بسم الله الرحمن الرحیم.
یه شارش بده.
شارش پارسال رو همین کار کرد. بس اجتهاد و تقلید. تاریخ 19/8/97.
ولی من میترسم پارسال رو من کلی تم بحثو فشار بده. کلی بهمون فوش دادن که چرا اینا رو دستکاری میکنید خاموش کردید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آفرین. دیگه همین اتفاق گفتم یوم یوم.
صلی الله علی محمد و آل طاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين.
اگه سوال اینه که تقاضا دارید یک بار دیگه آقای سیستانی من که میشه بگید با اشکال خودتون استاد
که تقاضای آقای سیستانی گفتم گفتم تکلیف در صورتی در اصول اقتدار داشته باشی یا طریق معتبر برسی یا احتمال تکلیف بدی و حجتی در مقابلش نداشته باشی. درست شد؟ تو این احتمال سوم
نه منجز رو میفرمایید بیانش رو.
سه اسم منجز؟
نه ایشون میگفت بس ایشون میگفت اصلا تکلیف واقعی اندر اصول نیست دیگه. چون اندر اصول نیست دیگه اصلا با حیثیت و ظاهریت نیست اصلا تکلیفی وجود نداره.
حالا نه اندر اصول قابلیت وصول داشته باش.
تو این قسم سوم ایشون میگه اگر احتمال تکلیف داشته باشی ولی اگر حجتی در مقابلش داشته باشی اینجا باز تکلیف منجز نیست، یعنی در وصول نیست. خب ایشون درسته احتمال حجت در مقابلش هست ولی این حجتی که هنوز به دست این بند خدا که نرسیده
باشه، بالاخره این عامی وقتی میخواد به این تکلیف واصل بشه راه وصولش چیه که فحص بکنه دیگه، فحص بکنه یه طریقی دلیلی چیزی بر او پیدا بکنه.
فحص نکردی مثل شک
قبل الفحص که وصول فحصه. قبل الفحص که وصول نشده، فحص هم که میره میکنه حجت بر خلاف پیدا میکنه.
قابلیت وصول که داشته
نداشته الان که فحص نکرده که هنوز وصولی پیدا نکرده تکلیف. خب
پس همین احتمال تکلیف مونده.
اجازه بدید صبر کنید. خب این تکلیف الان که واصل نشده قبل الفحص، چون وصول اینا به این علم و معروف اینه که وصول به علم و طریق محتبر امثال اینا میکنه، هنو که واصل نشده، بعدم که میره فحص میکنه در ادله حجتی پیدا میکنه بر خلاف تکلیف، بس این تکلیف هیچ وقت در مورد این قابل وصول نیست.
بعد از فحص بحثی نیست، حتی اونجا که احتمال شک بعد میدیم بعد از فحص اصلا باید قابل بیان میاد که بس نیست اصلا قبل از فحص. درست شد؟ آیا این بنده خدا میدونه اصلا حجتی براش هست در مقابلش هست یا نیست؟
نه نمیدونه.
خب وقتی ندونه پس این سوم منجز
الان تکلیف سوال اینه الان تکلیف واصل شد یا نشد؟
اینجا عقل میگه چون تو شک داری
کار نه شما نه. جواب منو بده، این تکلیف واصل شد یا نشد الان؟
این برای این شخص واصله. چرا؟ چون
واصله الان تکلیف.
چرا؟
چون حدیث اصول
آره دیگه قابلیت وصول داره، چون نمیدونه
قابلیت وصول نداره. پس الان که واصل نیست جاسم، الان که واصل نیست قابلیت وصول داره. درسته؟ خیلی قابلیت وصول به اینه که در معرض باشه تکلیف به طوری که شما وقتی فحص کنی به او برسی، این میشه قابلیت وصول. شما وقتی فحص میکنی نه تنها به تکلیف نمیرسی بلکه به حجت برخلاف تکلیف میرسی، پس این تکلیف قابل وصول نیست برای شما.
پس فرقش چیه که وقتی ما میگیم تو شبهه بعدی قبل از فحص تکلیف منجزه؟
منجز به احتمال منجز تکلیفه.
اونجا صرف احتمال دیگه.
کجا؟
صرف اینجا تو بحث ما نیست، این بند این عامی صرف احتمال میده. هنوز نمیدونه در مقابلش
بیان شما باید جواب بدید بالاخره. ببین یه بیانی تقریبی در استدلال آمده بود، اون تقریب رو شما باید جواب بدید. جوابتون از اون تقریب
نه ما همیشه ما میگیم این تقریب کامل نیست استاد. چرا کامل نیست این تقریب؟ چون اونجا که من احتمالشو میگفت چون اینجا در مقابلش
خب حالا اجازه بدید شاید همین فرمایشتون همین باشه که ما هم پاس عرض بکنیم. اجازه بفرمایید مطلبون عرض بکنیم. بله
استاد، اینجا ما تو تقریب تو سه تا احتمالی که دادیم یا علم نداره یا باید احراز کنی یا انتصاب، اینا همش در فرض مخالفت یا اگر تو موافقت بود مثلا اونجا که انتصاب نداره، بنده خدا انتصاب نکرده اون دنیا رفت، باز از شعاری میتونه قابش کنه حتی اگه تکلیفش مطابق با واقع باشه.
نه اگر مطابق با واقع که به خاطر معصیت نمیشه اسیانش کرد مگر باب تجری، از باب تجری ممکنه که
مخالف با واقع باشه.
بله فرض ما مخالفت با واقع بس. اون بحث تجری داخل در بحث تجری میشه. اگه کسی تجری و مستحق عقوبت دونه خب بعد
مثلا من استفاده میدم اونه که کسی که مرجع تفقید داشته باشه عملش صحیح نیست، این از چه بابیه؟
کدوم اونو میگیم بعدن که صحیح نیست به معنای که نمیتونه به این اکتفا بکنه،
یعنی چون احراز
انتصاب. آره آره از همین باب. خب عرض کنم که به حاصل بحث ما این شد که در معنای تقلید 4 احتمال هست. احتمال اولش که به معنای التزام بوده باشه که شخص بنا بگذاره از این به بعد به فتوای مجتهدی عمل کنه. گفتیم صرف التزام این تو بحث ما که بحث احراز امتثالی هیچ نقش و اثری نداره، لذا تقلید به این معنا نمیتونه اینجا احد طرق احراز امتثال باشه، میذاریمش کنار. احتمال دوم بود که مجرد مطابقت عمل ما با فتوای مجتهدی که در حق ما حجته او کافیه، ولو من احراز هم نکرده باشم حین العمل که اون عمل مطابقه، قهرن استنادی هم نداشته. برای این احتمال دوم گفتیم دو وجه میشه اقامه کرد. یه وجه اینیست که در کلمات آیه سیستانی مطرح شده که فرموده بودن که تکلیف در اونیست که مولا او را جعل می کند به داعی بعث و زجر که داعویت و باعثیت پیدا بکنه، و در جایی که مکلف دسترسی به تکلیف واقعی نداره و حتی اگر فحصم بکنه به اون واقع نمیرسه بلکه بر حجت بر خلاف اون واقع میرسه، این تکلیف واقعی قابل وصول به مکلف نیست. وقتی قابل وصول نشد قهرن داعویت و باعثیت و زاجریت هم نمیتونه چنین تکلیف داشته باشه، و وقتی باعثیت و داعویت نداشته باشه نسبت به این شخص یا میگیم تکلیف نیست اصلا، چون تکلیف اونیست که قابلیت بعث و زجر داشته باشه، یا اینکه اگه بگیم شما اسمشو بذارید تکلیف میگیم این تکلیفی نیست که بشه برش مکلف رو مؤاخذه کرد، تکلیفی که هیچ به اصطلاح در مکلف هیچ محرکیتی هیچ باعثیتی ایجاد نمیکنه، مجرد یک انشاء بوده باشه یک اعتبار بوده باشه، اینو بر مخالفتش نمیشه مؤاخذه کرد. پس بنابراین در اینجا این که میگیم مشاره این مکلف معذوره و مأمون از عقابه، از ناحیه این که تکلیف قاصره، نه از باب این که مثلا این چون این فتوای مجتهد وجود دارد این فتوا در حقیقت حجته، این فتوا باعث شده که این تکلیف قصور پیدا بکنه، داعویت و باعثیت پیدا نکنه و قهرن نشه بر او عقاب بشه. ایشون آیه سیستانی حفظ الله از این بعد جواب داده بودند که مکلف قبل الفحص در محل کلام ما منجز تکلیف واقعی در حقش ثابته و تمامه، به جهت اینکه منجز تکلیف یکی از سه چیزه به نحو مانعة الخلو، یکی علم اجمالی است به ثبوت تکالیف، یکی احتمال قبل الفحص، یکی هم وجوب تعلم، ادله وجوب تعلم، و این سه تا منجز هر سه در مورد مکلف در محل بحث ما فعلیه و ثابته. علم اجمالی که داره به تکالیف در شریعت، احتمال قبل الفحص هم هست چون هنو فحصی فرض نکه نکرده، اخبار تعلم هم به این آقا میگه برو تعلم، لذا تکلیف واقعی در حقش منجز میشه و میشه او رو مؤاخذه کرد. بله اگر فحص بکنه و به فتوای مجتهد تو رساله دست پیدا بکنه و ببینه که این اعمالی که داره انجام میده مطابق با این فتوای مجتهد هست، دیگه اون وقت نمیشه عقابش بکنی چون هر سه تا منجز از بین میره، علم اجمالی از بین میره چون علم اجمالی شرطی داره تنجیزش که حجت برخلاف نداشته باشه. اینجا حجت برخلاف پیدا میکنه در بعضی از اطراف. احتمال قبل الفحص هم از بین میره چون فرض نفحص کرده. اخبار تعلم هم اینو نمیگیره چون تعلم حاصل شده دیگه، لذا هیچ منجزی در حق او فعلی نیست دیگه. الان اینجا نمیشه اقابش بکنه. ببخشید،
قسمت سومش وجوب تعلم
که امر طریقیه، با امر طریقیه، امر طریقیه اون تکلیف واقعی رو منجز میکنه.
یعنی امر تعلم که بشه ما بریم تعلم بکنیم، تکلیف واقعی میشه؟
تکلیف واقعی یعنی اگر ما تعلم نکردیم و در اثر ترک تعلم تکلیف واقعی رو مخالفت کردیم عقاب میشیم. خب این بیان ایشونه. ما هر زمانی بود که اشکالی که مستشکل مطرح کرده، اون وجهی که اون مستدل بیان کرده بود، وجه این نبود که متمرکز بر این نبود که این مکلف الان منجز ندارد که شما بگید اینجا سه تا منجز در حق او فعلیه. اشکال و در حقیقت نکته اون وجه این بود که تکلیف واقعی چون قابلیت وصول الی المکلف نداره، این تکلیف باعثیت و زاجریت در موردش معنا نداره، بنابراین یا اصلا تکلیف نیست یا اگر تکلیفی باشه تکلیف فعلی که بشه برش مؤاخذه و عقوبت کرد وجود نداره اینجا. پس اینجا به خاطر فقد تکلیف اصلا مقتضی برای مؤاخذه و عقوبت وجود نداره.
می‌خوایم
ببینیم
از تنجس
فرعی
بر اینی که اصلا تکلیف،
آره تکلیف باشه مقتضی باشه، اینجا اصلا مقتضی نیست.
یا اصلا بس تنجس مطرح نمیشه.
این چیزی بود که به نظر ما اصلا این اشکی جواب نمیخوره دقیقاً به اون وجه. اولا این است که انسان اینجور جواب بده به اون وجه که بگه درسته که در تکلیف وصول معتبر است، اما وصول لازم نیست حتما به نحو علم یا طریق معتبر بوده باشد، یکفی در وصول احتمال تکلیف. همه که انسان احتمال هم بدهد تکلیف را، منتها احتمال قبل الفصل بنابر مسلک اونهایی که قبح عقاب بلا بیان قبول دارن، احتمال بعد الفصل دیگه کافی نیست چون بعد الفصل دیگه خود شارع ترخیص داده در مخالفت. احتمال قبل الفصل خودش وصوله. رو نظر اونا هم که منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان حتی احتمال بعد الفصل هم وصول میدونن. این احتمال خودش یک نحوه وصولیست. یه وقت مکلف غافله از تکلیفه، این میگیم لم یسه، اما یه وقت احتمال میدهد که تکلیف باشد، وقتی احتمال داد این احتمال خودش یه روزنه است که این ذهن مکلف رو ارتباط میدهد با اون تکلیف واقعی، و این کافی همین مقدار وصول. اگر شما بگید نه آقا شما این اصطلاح دارید جعل میکنید وصول، که این که وصول نشد، وصول یعنی انسان علم پیدا بکنه یا لااقل اینه که طریق معتبری قائم بشه، این احتمال وصول نیست. میگم خیلی خوب شما اسمشو وصول نذار، ما میگیم احتمال برای باعثیت و دعویت تکلیف کافی. کی گفته باید حتما، اگر اصرار داریم وصول نیست، کی گفته حتما تکلیف باید واصل بشود تا دعویت پیدا بکنه؟ شما اگر یه تکلیف شارع جعل کرده بود در واقع قبل الفحص هم احتمالشو میدید، عقل به ما میگید خب شما شاید تکلیف مولا اینجا باشه، اگرم مخالفت بکنی عقوبت بشی، پاشو بالا انجام بده تکلیف مولا رو. این خودش باعثیت میاره، نفس احتمال باعثیت میاره، خودش باعث زاجریت اون تکلیف واقعی میشه. بنابراین ما قبل الفحص با توجه به اینکه اون تکلیف واقعی صلاحیت للباعثیت و زاجریت داره، مولا اگر الان این عبد قبل الفصل مخالفت اون تکلیف واقعی رو بکنه صحیحه که برش عقوبت بکنه، و اون تکلیف هم واقعا تکلیف فعلیست، تکلیفیست که یسه العقوبت علیه. اگه اینها اینا قبول داریم، اگه بره حجت برخلاف پیدا بکنه، بعد از اینکه حجت برخلاف پیدا کرد حجت عذر میشه دیگه برش، دیگه الان بعد از این شاره بخواد عقوبتش بکنه نمیتونه عقوبتش بکنه دیگه
نمیتونه چه فایده داره خدا من یعنی... میرفتم هم که پیدا نمیکردم
میگه اگه میرفتی عذر داشتی حالا که نرفتی چه عذری داشتی تو به چه عذری مخالفت منو کردی تو کس احتمال میدادی من تکلیف داشته باشم هیچ حجتی هم که نداشتی برخلاف این که به چه عذری منو مخالفت کردی میشه عقوبتش بکنی اما بعد از این که رفت فحص کرد حجت برخلاف پیدا کرد بله دیگه الان تکلیف دعویت الزامی نداره ولی دعویت غیر الزامی نداره چون عقل میگه که احتیاط کردن حسن است حتی بعد از قیام حجت اما دیگه دعویت الزامی تکلیف پیدا نمی کنه بعد از این که قیام الحجه شد الزامی دیگه در موردش نیست اما قبلش چرا دعویت الزامی داره و همین مقدار کافیه تکلیف الان تکلیف فعلی واقعیه که یسه المعاخذت علیه لذا این بیان تمامی نمیرسه وجه دومی که میشه برای این احتمال ذکر کرد این معنا برای تقلید ذکر کرد این است که در سیره عقلا این طوری است که وقتی که یک کسی عملی را بر طبق یک حجت و حجت عرض کنم که
بچه ثانیه
برای این که مجرد مطابقت عمل با فتوای مجتهد ولو احراز نکرده باشه کافیه بچه ثانی اینه که یکی از ادله مهمی که ما در جواز تقلید داشتیم سیره عقلا بود در سیره عقلا گفتیم رجوع به اهل خبره میشه دیگه قول اهل خبره حجت در سیره عقلا اونی که در سیره عقلا حجت است اندل عقلا این فتوای اون نظر اهل خبره رأی اهل خبره است این حجت و عذر محسوب می شود برای شخص ولو اون شخصی که به قول اهل خبره عمل کرده احراز نکرده باشد مطابقتش عمل را با اون قول اهل خبره به عبارت دیگر در عقلا در سیره عقلا کسی که عملش مطابق رأی اهل خبره بوده باشد اینو معذور میدانند چه احراز کرده باشه حال العمل چه احراز نکرده باشه لذا اگر یه شخصی رفت یه خونه ای ساخت و خونه‌اش رو اساس و اسلوب مهندسی دقیق که یک پیمانکار و یک مهندس اهل خبره میگه باید ساخته بشه اون اسلوب دقیقا ساخت ولی اون نمیدونستم طبق الان اسلوب مهندسی داره میسازه بعد نمیشه اینو مؤاخذش بکنی که چرا تو اینجوری خونه تو ساختی میگه خب من اینطور که ساختم که همه مهندسین رو بیارید یه مهندس بیارید ببینید اگه خلاف اینو گفت من خرابش میکنم دوباره میسازم اگه مهندس اومد گفت آقا این درست ساخته این خیلی دقیق ساخته میگم خب دیگه معذوره دیگه کسی بهش ایرادی دیگه نمیگه
اگر یه جایی باشه که مثلا احتمال خطر یا چیزی باشه
حتی خطر بوده باشه
بابا دیونه تو هم درست شانسی درست شد ولی اگه نمیشد که بیچاره بودی
اون یه بحث دیگری است اون حالا خب معذورش نه معذورش میدارن همین اتفاقا همینا میخوام عرض بکنم میگن اگر مثلا فرض کنید که رف یه جایی رو گود برداری کرد رو میزان دقیق مهندسی هم گود برداری کرد یعنی همه ملاحظات کرد اتفاقا این خونه بغلی از بس کی خونه یه مشکل داشت یعنی مشکل از کار این نبود اتفاقا یه مشکلی تو خونه اون بغلی پیدا شد که اگر مهندسم می آورده همین اتفاق می افتاد خب این بعد میگه آقا من کارم مهندسی بوده رو حساب کتاب بوده حالا من که بد نساختم که عقلا میگن خب بد نساخته که این کارشو درست ساخته اینا معذورش میدونن یا مثلا فرض کنید یه کسی داروی رو خورد بعدن تبینه بر این که این دارو اتفاقا همون داروی بوده که پزشکان براش تجویز کرده بودن یعنی همه پزشکا برای بیماری خاصی که این داره این دارو تجویز اینا نمیشه بعد مؤاخذش مون چرا این دارو میگه بابا این داروها که من خوردم همه دکترام همین رو نوشتن
احتمال داشت اون مثلا
بله میگن بله شو میگن شاید اگر حالا اینجوری بود اونو بر تجری مثلا اگر کسی یه تجری که بر تجریش مثلا یه لومی ملائمه
میگم دو چیزی هست که اگر که احتمال اونورش بالا باشه
فرض کن ضرر داشت اتفاقا خورد براش مضر بود میشه مؤاخذش بکنی این دل عقلا که تو چرا این دارو خوردی میگه خب بابا من اگه دکترم که رفته بودم همینه که خوردم برام مینوشت که دیگه من که چیزی چیز ننوشتم، همون دوایی که همه دکترا نوشتن برای مریضا من همونو خوردم. اون نمیشه ما آخذش بکنی که چرا تو این دارو بخوردی، چرا الان مریض شدی، بعد بدتر شدی.
انجام شده. حالا اگر فکر کنی بعدا میخواد انجام بده، بازم والا مثلا
گنش کار نداره و احتمال داره متواد ما بشه که مزاحمتش کنه. بله؟ یه فعلیه وقت انجام شده. همون فعلای بعدش هم حالا اگر خورد اتفاقا از این به بعد دوباره لفت دوباره یه داری دیگه خود
که الان طرف مثلا ساختمون رو ساخت دیدن متواعد در مورد بعد.
خب دیگه
برای ساختمون بعد
همین اگه همین مورد کافیه دیگه، همین خود شاهده برای اینکه مطابقت نمیخواسته، اگه احراز مطابقت نمیخواسته، اگه احراز میخواسته باید بشه مؤاخذش بکنه.
برای بعدیاش الان مخاطب کنندم،
بعدیاش هم همینطوره، بعدیاش هم اگه ساخت و اتفاقا درست درآمد با اون مطابق نظر مهندسی بود نمیشه مؤاخذش. بله اگر مطابق نظر مهندسی نبود مؤاخذش میشه.
من تازه میخوام خونه بسازم، خب الان اگه همین دارم میبینم که من کارشناس نیبونه، هر کسی بیاد میاد منو تقبیح میکنه میگه چرا داره اینجوری میسازه، چرا کارشناس نیبونه؟
به خاطر تحورشه اون، نه به خاطر اینه که بگن این عمله، اون به خاطر تحورشه میگن خب این کارو نکن، مثلا شما ممکنه ریسک این ممکنه بر نظر طبق نظر مهندسین در نیاد، این به این جهت.
خب اگه استاد
والا اگر در بیاد
یه چیز بالا باشه، بله تو احتمالش، آره احتمال داره درست باشه.
حالا ما داریم بچه توضیح میدیم، اجازه بفرمایید. این در به نظر میرسه اینطوری باشه، در سیر عقلا کسی که عملش مطابق با نظر متخصص بوده باشه در عملش او را معذورش میدانه در این عملش. عرض کنم که بر اساس این گفته میشه که در محل کلام هم طبق فتوای مجتهد اگر انسان عملش مطابق در اومد باید معذور بشه، نشه روز قیامت خدا مؤاخذش بکنه که تو چرا این عمل رو اینجوری انجام دادی، میگه خب خدای من کاری که کردم طبق نظر مجتهدی من عمل کردم، نمیشه مؤاخذش بکنه.
سعی دلیل داشته که حتما مثلا بعضی موارد باید شخص مثلا کارشناس مثلا دخیل باشه اینجا، مثلا
فرضاً در اینجا شاید این دو باید این دو رو نوشته باشه که خودت هم اون طبق رو بخوری، مثلا فایده نداره، یا کارشناس الان کارشناس یعنی آقا مثلا تریقیت داره، موضوعیت که نداره در اینجور موارد، که رأی اهل خبره موضوعیت که نداره، دیگه به تریقیت داره دیگه، برای این کار درست انجام بشه، تخصصی انجام بشه، اسلوب صحیح رو اسلوب مهندسی انجام بشه، منم رو اسلوب مهندسی انجام بله. یه وقت شما قبول دارم اگر یه وقت یه قانونی در یک کشوری بود که آقا باید حتما شما مهندس ناظر داشته باشی، اگه خودت بسازی بهتر از مهندسم بسازی، مهندس ما میام خرابش میکنم، اون عیب نداره، اون موضوعیت پیدا میکنه، یه طریقیت پیدا نمیکنه، ولی این خلاف رویه و عقلایی است، این یه چیزی که استثناءن میان یه جاهای قانون قرار میدن، ولی اصل اولی در عقلا اینه که رأی اهل خبره جنبه موضوعیت نداره، جنبه طریقیت داره. درسته، حکمتشونه، حکمتش اونه، بلکه میان بر اساس اون حکمت یه قانون میذارن، اون اشکال موضوعیت پیدا میکنه دیگه، میگه حتی شما بسازی هیچ مشکلی هم نداشته باشه این ساختمان، هیچ آسیبی هم به جای اصلا مطابق للواقع هم در آمده، مخالف للواقع هم بهتر مهنده، ولی ما خرابش میکنیم چون اگه راش باز شد از فردا همه میخواد همین کارو بکنن، اون موضوعیت بده، شاید دلیل میخواد، ما که دلیل نداریم در مسئله که. خب عرض کنم که اینا این بیانو میشه جواب ازش داد به دو وجه، یکی این که ولو ما بپذیریم که اگر عمل انسان مطابق با حجت بود لا یصح المؤاخذة علی، و بگیم در سیره عقلا این طوریه که اگر مطابق للحجت بود مؤاخذش نمی کنن، و شارع هم امضا کرده و شارع هم اگر مطابق للحجت بود امضا نمی کنن، باز این مقدار کافی نیست و این مکلف باید احراز بکند مطابقت عملش رو لل فتوای مجتهد. چرا؟ به جهت اینکه خب احتمال مکلف قبل الفصل همانطوری که احتمال مطابقت عملش رو للفتوا میدهد، احتمال هم میدهد مطابق للفتوا نباشه، شانس دیگه. یه وقت ما عمل کردیم مطابق رساله در آمد، یه وقت هم عمل و مطابق رساله نبود، و خلاف واقع هم مرتکب شدیم. اگر اونجور بود شاره میتونه عقاب بکنه یا نه در فرض مخالفت با فتوا؟ میشه قطعا عقاب کرد دیگه، چون این بیان میگه اگه مطابق للفتوا بود نمیشه مؤاخذه کرد. احتمال اینکه عمل من مطابق للفتوا نباشد و مخالف للواقع باشد مساوی با احتمال عقوبته. عقل میگه نمیتونه اکتفا بکنه، بری باید بری احراز بکنی. پس در بحث ما چون اصل لزوم تقلید از باب دفع عقوبت محتمل بود و دفع عقوبت محتمل در این جور موارد هم هنوز هست در جایی که احراز نکرده از مطابقتشو، لذا عقل میگه به این نمیتونه اکتفا بکنی، باید احراز بکنی.
اوغلا اینجا توضیحی که تو اولش دارید گفتید اوغلا تقویق
نمی کنم، اوغلا گفتم در صورتی که مطابق باشه تقویق نمی کنم، اما شاید مطابق نبود. اگه مخالف فتوای مجتهد بود و مطابق فتوا واقعاً مخالف واقعاً بود میشه عقاب بکنی یا نه؟ هم اوغلا میگن میشه عقوبت بکنی، هم شاره میگه میشه عقوبت بکنی. عقل میگه نباید اکتفا کنی.
شما دارید فرض دوم تو کلا رد میکنید یا فرض اینه که این بنده خدا وقتی اول
ارجاع ابن
ولی بعدش رفت
انفدا
کرد
برای مصالحه اینجا؟ ما بحث اون که این میخواد تقلید، ما میگیم اونجا فرض نمیشه مؤاخذش بکنه، قبوله. اما آیا اون تقلیدی که در باب احراز امتثال تکالیف عقل لازم میدانه اونو داریم معنا میکنیم؟ احراز بعد عمل هم صدق
نمیکنه اینجا؟
احراز بعد عمل صدق میکنه اینجا، اما من که الان دارم عمل میکنم، الان میخوام دارم نماز میخوام بخونم، هین عمل من که احراز نکردم مطابقت عملو، شاید الان مخالف واقع بود، شاید افتادم مردم، الان مخالف واقع انجام افتادم مردم، عقوبت میشم. لذا عقل میگه تو باید بری حتما احراز بکنی مطابقت عمل رو. اساسا عنوان
دقیقاً عنوان فرد دوم چی بذاریم؟ مطابقت عمل با
فتوا
چی بگیم؟
عمرش دقیقاً احتمال دوم رو مطابقت عمل للفتوا و لم يحرز يحرز حل
مطابقت مثلا احراز نبود.
اینا دیگه مطابقت للواقع.
من الان عملا مطابقت داره با فتوا، یعنی مطابقت داره یا نداره؟
مطابقت در واقع ممکنه داشته باشه. اگه در واقع تقلید داشته باشه، من تقلید کردم طبق معنای دوم دیگه، ولو من هم احراز نکردم، و حال اون که این کافی نیست به نظر عقل.
مطابقت عمل با واقع،
بله مطابقت عمل ده. نه احراز مطابقت، حال میرسیم به احتمالات بعدی رو برسیم. این یه اشکال. اشکال دوم این است که حتی در فرضی هم که مطابق للفتوا در بیاد، باز هم می شود خداوند این مکلف رو عقوبتش بکنه. چرا؟ به جهت اینکه ولو در سیره اوغلا ما بپذیریم که اگر مطابق لرأی اهل خبره بود مکلف معذور است اندل اوغلا، ولو ما اینو بپذیریم که بعید هم نیست همین جور باشه، در سیره اوغلا همین جوری باشه، ولیکن این سیره وقتی اعتبار دارد که شاره او رو امضا کرده باشه و امضای سیره در اینجا در محل کلام چون به سکوت شاره بوده، سکوت شاره ظهور در امضای سیره اوغلایی دارد، ولیکن قدر متیقن از این سکوت و از این ظهور سکوتی شاره در امضا اون مقدار سیره است که در خارج متعارف بوده عمل بهش. اون مقدار از سیره که در خارج عمل بهش متعارف بوده در زمان شاره این بوده که احراز میکردن رأی اهل خبره رو و بر طبقش عمل میکردن. اما اگر یه جای احراز نمیکردن عمل اهل خبره رو، همینجوری شانسی گتره‌ای انجام میدادن، بعد یتبین که مطابق اهل خبره بوده. اینجا هم ولو شارع اوغلا اینو معذور میدانند، اما چنین سیره ای را، چنین بنای اوغلایی را، چنین ارتکاز اوغلایی را شارع مقدس امضا کرده باشد، این امضا احراز نمیشه.
چرا سکوتش این قسمتو نمیگیره؟
به خاطر اینکه سکوت یک دلالت لفظیه که نیست. سکوت از باب اینه که یه کاری در مرعا و مسمع شاره انجام میشیره، شاره وقتی چی نمیگه میگه این کار قبول داره، اونی که در مرعا و مسمع شارع اتفاق افتاده این مقدار محرزه که بوده،
چون بوده که احراز توش بوده،
احراز میکردن، میرفته از اهل خبره قیمت میگرفته، وقتی قیمت میپرسن میمدن بر اساس این قیمت قبل مثلا خسارت میگرفته فلان میکردن، یا مثلا به اهل به طبیب مراجعه میکردن، دارو تجویز میکرده میخوردن. اونی که در مرعا و مسمع معصوم عمل شده و شعار معصوم سکوت کرده این مقداره. اما اونی که یک کسی رفته باشه بدون اینکه اطلاع بر رأی خبره داشته باشه عمل کرده بعد مطابق در آمده باشه اغلا و رو معذورش بدونن، این احراز نکردیم در مرعا و مسمع شعار واقع شده باشه، لذا نمیشه از این کشف کرد که شعار اینم قبول داره. این قلت که اگر یک سیره اغلایی بر اساس یک قاعده ارتکازی اغلایی عام شکل بگیره و شارع مقدس این سیره اغلایی رو امضا بکنه، امضا فقط محدود به اون مقدار عمل خارجی اغلایی نمیشه، اون کبرای ارتکازی در ذهن اغلا او امضا میشه. لذا اگر اغلا میگن خبر ثقه حجت است، اما اون مقداری که در مرعا و مسمع شارع اتفاق افتاد فرض کنید خبر خصوص ثقه عادل بود، یعنی ثقه عادلی در مرعا و مسمع شارع میمد خبر میداد، شارع هم سکوت میکرد، اغلا عمل میکردن شارع هم سکوت میکرد، ما میگیم این سکوت کشف میکند که خبر ثقه حجت است نه خصوص خبر ثقه عادل، چون کبرای مرتکز اندل اغلا این است که خبر ثقه حجتون به خبر عادلم که عمل میکنن از باب اینکه صغرا برای اون کبرای کلیه. لذا در امضای ارتکازات گفتن ما اکتفا نمیکنیم به اون مقداری که عمل خارجی اغلاست، بلکه به اون نکات اغلایی نگاه میکنیم و میگیم اون نکات اغلایی اثبات میشه. بر این اساس هم مرحوم آقای سعد در بحوث داره که در عصر شارع ولو حیازتی که در بین اغلا مملک بوده، حیازت به همین نسبت به همین اشیاء معمولی مثل ماهی و نمیدونم چوب جنگل و امثال اینا رو میرفتن حیازت میکردن، اونم با یه ابزار بدوی ساده، یه تور میرفت مینداخت طرف مثلا 100 تا ماهی خیلی صید میکرد میرفت صید میکرد، یا مثلا یه تبر میداشت صبح از صبح تاشون مثلا دو پشته سه پشته هیزم مثلا جمع آوری میکرد. این بود دیگه این حیازتی که امروز انجام میگیره که طرف کشتی برمیداره میره تو دریا تور میدازه چندین کیلومتر ماهی جمع میکنه میاد، این کجا در زمان شارع اینجور حیازتی بوده؟ یا مثلا نیروی برق رو طرف با توربین تولید میکنه و حیازت میکنه توی باتری مثلا و اینو بعد میبره میفروشه جایی برق رو، این حیازت نیروی برق کی در زمان شارع بوده؟ همچی چیزهایی حیازت ماهی بوده، حیازت نیروی برق که نبوده در زمان شارع، چون نیروی برق همین رعد و برق بوده اون زمان، اینم که نمیشده کسی حیازتش بکنه اصلا. ولیکن گفتن چون نکته‌ای که در ضمن اغلا بوده است اینه که کسی که یک مالی را حیازت کرده در حیطه و سلطه خودش اوورد، این حق نسبت به دیگرانه، زحمت کشته نسبت به این، یه حقی براش، اولویتی براش ثابت میشه. این نکته که در ذهن اغلا بوده، این نکته اغلایی امضا شده با سکوت شاره، لذا زمان ما هم طرف که میره تو دریا کشتی میکنه میگیم همه ماهی ها مال اوه، یا میره نیروی برق حیازت میکنه میگیم این نیروی برق هم مال اوه. این انقل چیز که در این مسئله میشه گفت. بر اساس این میشه اینجا اینطوری گفت، بگیم آقا نکته‌ای که اینجا وجود دارد در سیره اغلا اینه که آقا کسی که به قولش مطابق قول اهل خبره بوده باشد این معذوره، حالا چه بداند هین العمل که قولش مطابقه یا بعد العمل معلوم بشه که قولش مطابقه. این قاعده کلی اغلایی این مقداره. اونی که در خارج واقع شده و متعارف بوده بخشی از این قاعده بوده، اونجایی که اطلاع پیدا میکردن بعد عمل میکردن، اما اونجایی که بدون اطلاع مطابق در می آمده ولو در خارج در مرعا و مسمع شارع واقع نشده، اما چون اینم صغرا برای همون نکته اقلای عامه که اقلا میگن عمل مطابق با نظر کارشناس، این عمل عمل صحیحه، این عمل عمل اقلاییه، لا یسته المعاخذ علی، چون نکته اقلای اینه عامه، اون کبرای کلی اینه، این امضای اون کبرای کلی میشه، نه خصوص اون مقداری که در خارج واقع شده. این اشکالو کسی ممکنه بکنه؟ پاسخش اینه که ما در اینجور موارد به نظر اون میرسه یه تفصیلی باید داد. اون مواردی که از اون نکات ارتکازی و غلایی در خارج متجسد شده، محقق شده، با اون مواردی که در خارج اتفاق نیفتاده، یه وقت پیش اقلا واضح هست که اینها فرقی با هم نداره، یه وقت نه عدم فرق اینا واضح نیست، ولو اندل اقلا نهایتا بین اینا فرقی نمیبینن، اما به این وضوح نیست. اگر واضح هست بین اقلا فرقی بین اون مقداری که خارجن محقق شده و اون مقداری که خارجن محقق نشده، واضح هست اندل اقلا فرقی نیست، اینجا میشه بگیم که اقلا وقتی شارع سکوت کرد این سکوت رو امضا میدونن برای همه موارد. مثل اون مثال خبر ثقه عادل اینطوریه، اقلا در حجیت خبر ثقه واضح پیششون که هیچ فرقی بین فاسق و عادل وجود نداره. مهم در حجیت قول ثقه اینه که در اخبار متعرض از کذب باشه. اگر در اخبارش متعرض از کذبه، حالا تو خونه شراب میخوره یا نخوره، اصلا شراب خوردن نخوردن پیش نظر اقلا واضحه که هیچ دخلی در قبول قول طرف نداره. با توجه این که فرض میکنه اونی که شراب هم میخوره در میزان صدق و عدم کذب دقیقا مثل همون آدمی است که شراب نمیخوره، بلکه ممکن است قضا
هم گفتم اون نکته یا اون علت باعث بشه ما تسری بدیم. خب این نکته و علت کاری به وضوع یا عدم وضوع نداره.
این قسمتش بگیم این جور موارد ما قبول داریم، میگیم اگر شارع مقدس یک ثقه عادلی در مرعا و مسمعش اومد خبر داد و شارع هم سکوت کرد، اقلا میگن که ها پس شارع خبر ثقه را، اون قاعده ای که ما داریم که خبر ثقه حجته، خبر ثقه را شارع هم حجت میدونه، قبول داره حجیتش رو. اما اون جایی که این مورد با اون موارد یه تفاوتی داره، ولو در نهایت اقلا وقتی بهشون بگیم میگیم بله اینجا هم ما فرق قائل نیستیم، ولیکن خودشون هم توجه دارن که این دوتا مثل هم دیگه نیستن. اون مثال حیازت اینجوریه، حیازت ماهی با حیازت نیروی برق فرق میکنه، تفاوت پیدا میکنه، یا حیازت با یه تور معمولی با اون کسی که میره کشتی میندازه که نصف یک مثلا بخش 100 کیلومتر دریا رو هرچی توش هر جمع میکنه، اینا یه مقدار در نظر خود اقلا هم تفاوت پیدا میکنه. یعنی اقلا اینجا به راحتی که اونجا میگفتن حیازت مملکه اینجا حکم نمیکنن. ممکنه بهش اقلا بگیم بابا اینجوری اگه بنا شد حیازت مملک باشه، 4 تا آدم گردن کلوب پیدا میشن، دریا رو جمع میکنن، هرچی توش هست فقیر بیچاره ها هیچ گیرشون نمیاد. قدیم طرف میره با ماهی خیلی زور میزد 100 تا ماهی تاشون، بالاخره اون بیچاره ها دیگه هم 4 تا دیگه آدمم که ضعیفترا اونا هم چیزی گرشون میاد، اینجوری 4 تا سرمایه‌دار بزرگ پیدا میشن، هر چی هر جمع میکنن میره. به اقلا اگه بگی میگن راست میگی خب این، اما خب بالاخره اینم دیگه حالا رفته زحمت کشیده فلان، یعنی در نهایت ممکنه حکم بکنن، اما اینو مثل او واضح نمیدانن. این رو جایی یا مثلا بگیم نیروی برق رفته حیازت کرده این با ماهی، خب انصافا یه خورده یه تعاملی داره، جای تعامل اول انسان داره که انسان بگه که اینم مثل اوه، برق هم مثل ماهی میمونه. اینجور موارد که خود اقلا التفات دارن که شاید اینا در حکم فرق بکنه، یه قانونگذار ممکنه اینجا با اونجا رو تفاوت قائل بشه، اینجور موارد نه، نمیشه از سکوت شارع احراز کرد که شارع هم اون نکته اقلایی رو به عرض وسیعش قبول داره. و مانع نفی هم از این قبیله، اینجا این که اقلا این شخص را معذور میدانن در جایی که هین العمل مستند بوده، یعنی میدونسته احراز کرده مطابقتش رو، اینجا واضحه. اما اگه نه نمیدونسته هین العمل و بعد اتفاقا جرب، این به وضوح او نیست، ولی اینم ملحق به اون میشه، اقلا اینم معذور میدارن نهایتا، ولی به وضوح او نیست. لذا آدم یه تعملی میکنه که آیا واقعا اینجا سیر وجود داره یا نداره، یه تعملی بعد من برادم پیشون. لذا اینجور موارد احراز مشکله که ما بیان بگیم که امضای شارع احراز میشه و شارع مقدس این سیره اقلایی رو قبول کرده. این هم یه جواب ثانی است. بله؟ چه؟ بالاخره چه میدونیم؟ حالا اونم
تلاش کرد و باد رو جمع کرده.
بالاخره نیروی برق مثل ماهی که میره شست، مثل او که نیست، یه چیزیست که یه عملیست که محسوس نیست، اصلا قابل چیز نیست. شاید احتمال داری مثلا
محسوس که
بله؟
معلوموس نیست یا محسوس که هست که بله؟ تو ماهیه شو هم که بله با فقیه
بیچه هست. آره تو ماهیه خیلی راحت تر استادی مثلا بگیم آقا جنگل قبل
قبل قبل نداره. آره شما میفرماد که اینم به نظر هم یه خورده مثل او واضح نیست. این واضح یعنی این که مثلا کسانی که برق ذخیره میکنن اینا مالک
مالکش فرق داره، داره میگه
مالک اون برق هم حالا شغلش نه پول که نداده، رفته فقط اجازت موتور برق گذاشته اونجا. نه فرض کن حالا مثلا پول گاز، به قول شما پول گاز زائل داده، یا مثلا نه گفته یه آبشار بوده رفته یه توربین گذاشته سرش برق کرده. حالا اشکال نداره، شما فقط اونجا واضحه، مثال خود مناقشه در مثال دیگه. چرا نهایت؟ ولی همین که التفات دارن که اینجا شاید با اون فرق بکنه، این التفات باعث میشه که بگن شاید چهارم همینه قبول نداشته باشه.
استاد اگه اون علت رو میدونن، یعنی شما چون ما اصل بحثمون
گفتیم علت رو ما میدونیم، اما علت در حکم اقلاییه، در حکم شارک علت نمیدونیم، که شارک علل احکام شما نمیدونیم چیه که
نه شما
شاید علل علت رو در حکم اقلایی علتش رو میتونید، نکته اقلایی رو میتونید، اقلا که حکم میکنن بر اساس این نکته است، شاره شاید بر اساس این نکته دیگه حکم بکنه. ما چه میدونیم شاره بر اساس چه حکم میکنه؟ شاید شاره یه نکته مانع مزاحمی برای این حکمش دیده، ولی مقتضی هم وجود داشته باشه. لذا به نظر میرسد که این وجه ناتمامه. حالا اگرم نهایتا کسی در این وجه ثانی ما اشکالم بکنه، اون وجه اول به نظرم وجهیست که مولا درزش نمیره، که گفتیم عقل احتمال عقوبت میده، بنابراین این مجرد مطابقت کافی نیست، تا برسیم ببینیم که آیا احراز کافی است یا اینکه نه علاوه بر احراز استناد هم ما نیاز داریم. این بحث مهمیه میمونه. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی الله علی محمد. بحث
بعد دیگه بحثای
امام بدونیم یا اینکه فقط خبره بدونیم؟
نه حقیق رو که ما فقط خبره میدانیم، امام نمیدانیم. کسی امام
جامعه نمیدونیم؟
امام جامعه به معنای که رهبری که یعنی ولایت داشته باشه. برنامه بحث